خب سلام علیکم کنم خدمت خواهران نه دیگه دختران عزیزم، ما پیر شدیم، شما بچه های مایی. این ایام رو تسلیه درج میکنم. عنوان این بحث که دوستان فرمودن نگاه تمدنی موقعیت امروز هست، یعنی به اسلام و مذهب نه فقط به عنوان یک برنامه شخصی بلکه علاوه بر او به عنوان یک برنامه اجتماعی و هم در عالی‌ترین سطحش نگاه تمدنی. از این دریچه به مذهب و تعالیم مذهب نگاه کنیم. این قضیه خودش خیلی مهمه، چون خیلی متدین هستن اما نگاه تمدنی به دین ندارن. مذهب رو فقط در چند حکم از احکام فردی عبادی میدونن و بقیه ابعاد زندگی رو اساساً هیچ هویت و تعریف مکتبی ازش ندارن. ما در یک ایام خاصی مذهبی میشیم، ایام عزاداری، در زیارت مکان خاص، زمان خاص، عاشورا، حرم، ماه رمضان، اینا یک روزای خاص، مکانهای خاص مذهبی میشیم. نهادهای اجتماعی رو در ذیل مفاهیم اسلامی خیلی نمیبینن. چشمنداز وسیعتری میخواد که آدم علاوه بر بعد فردی به بعد اجتماعی این موازین و این احکام هم بتونه نگاه بکنه، یعنی علاوه بر یک تفسیر ارضی و طولی به ارتفاع این مطالب هم نگاه کنه که اینا همه به هم مربوطه، بعد فردی اجتماعی مربوطه به هم. نمیتونیم بازارمون، خانوادهمون، نهادهای حاکمیتیمون، رسانمون، اوقات فراغت و سرگرمیمون، اینا اصلا کلن به یک مسیر بره و اونجا معلوم نباشه اصلا که مسلمون هست که نیست، یعنی مثل کفار زندگی میکنه. اداهامونو گاهی ظواهر و بعضی مناسکمون فرق میکنه، ولی سبک زندگیمون مثل همه هم. کارا که بین کافران هست بین ما هم هست، ما اینجوری مؤمنیم دیگه. یعنی نگاه تمدنی و نظامواره به اخلاق اسلام، احکام و قوانین حقوقی، حتی به احکام عبادی، در حالی که شما میدونید حتی عبادات هم با یک رابطه انسان با خداست، جمعیش از فردیش خیلی بیشتر توصیه و تأکید شده. میگن نماز هم به جماعت بخونید، پاداشش با نماز فرادا خیلی فرق میکنه. نماز جمعه جدا از او بعد نمازش، خود این تجمع ضرورت داره، یعنی یک نگاه فردی فقط به عبادت نیست، یک نگاه جمعی هم هست. حج تنها برید خوبه، اما در یک دوره واجبه هر که میتونه دست جمعی برید همه با هم، یعنی یک نگاه اجتماعی هم علاوه بر نگاه فردی داشته باشید به مناسک، شعائر، احکام، اینها، چون یه آثار اجتماعی داره. بعد اجتماعی بعضی ها در حد اجتماعات مدنی و همه چی که اصطلاحا بهش میگن NGO و غیر دولتی و این حرف، فقط در این حد ها میبینن. باید یک سطح از این بالاتره، و اونی که کل مردم، کل امت نسبت به همه چیز مسئولن، یعنی همه باید احساس کنن که من مسئول اتفاقاتی هستم که نه فقط برای شخص خودم میفته یا برای خانوادم، بلکه برای کل جامعه هم، کل جامعه اسلامی در جهان، امت اسلام، حتی برای کل بشر در حد توانم. اولا باید موضع داشته باشم، نگم من بی‌طرفم، باید از جبهه ظلم متنفر باشم، قلبا طرفدار حق باشم، باید تا میتونم اعلام کنم و بگم، و اگر میتونم اعمال کنم، یعنی عمل کنم، هزینه بدم. که فرمودن انسان بی‌طرف نمیتونه مسلمان باشه. امر به معروف نهی از منکر بر همه واجب زن و مرد یعنی چی؟ یعنی باید غیر از زندگی فردی حساسیت در مورد وضع کل جامعه هم داشته باشه. هر جا فساد، بی‌عدالتی، گناه، ظلم، انحرافی میبینین به لحاظ نظری اشراف داشته باش، بدان چی سمیتوری متهم نکنی کسی به چیزی رو، اما موضوع رو خوب شناختیم، احکامش رو میدونیم، حکمش رو میدونیم، مصداق مفهوم، حالا دیگه نباید بی‌طرف باشی، باید بری طرف حق بایستی، با باطل درگیر شی. اگر زورت میرسه باید بی تو خیابون، بی راهپیمایی ها، هر جا که میتونی در صحنه حاضر باشی. نمیتونی عمل کنی، مرتبه دیگر امر به معروف نهی از منکر که عمل قدرت میخواد نداری، نمیتونی. میتونی که بگی، نمیتونی بکنی، ولی میتونی بگی، باید بگی. یعنی بگو مرگ بر اونا، درود بر اینا، سکوت نکن. اما ما کاری نمیتونیم بکنیم، خود این گفتن، فریاد زدن، موضع گرفتن، همین شعار خودش عمله. همینو اگر جمعی شعار بدن و محکم بیستن، همینو عمله. شما ببینید انقدر تو همین ایران مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل گفتن، یا مسخره میکردن، گفتن انقدر بگید تا حلقومتون پاره شه. الان در 120 کشور جهان دارن همون شعارهای رو میدن که فقط تو ایران میداده. هیچ جای دنیا مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا کسی نمیگفت. هیچ جا پرچم آمریکا و اسرائیل آتش نمیزدن. الان همه جا میزنن. 300-400 تا دانشگاه در آمریکا و اروپا همین شعارهای ملت ما رو دادن، و پرچم ها رو هم آتش زدن. حتی به فارسی بعضی جاها مرگ بر اسرائیل گفتن، از ژاپن تا امریکا. پس این شعار دادن، موضع گرفتن، حرف زدن، اینم یه عمله. اگر نمیتونی عمل کنی، اگر میتونه جلوی ظلم بیستی، همین کاری که زنان و مردان فلسطین و لبنان و یمن و اینا و قبل از همه اینا ایران علیه شاه، علیه صدام، علیه تحریم ها و اینا اقدام کنی، یه جایی میگی نمیتونیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، فرمودن فریاد بزن، شعار بده، اعلام کن ما با ایناییم، نه با شما، بگو مرگ بر شما و درود بر اینا، بگو ما بی‌طرف نیستیم. بعد ممکنه بگی شرایط جوریه که نفس نمیذارن بکشی، اصلا حرفم نمیتونی بزنی. باز میفرمان که رده سوم، در دلتون از اونا متنفر باشید، قلبتون با اینا باشه، یعنی اینا رو دوست داشته باشید، جبهه حق رو، از اونا باید متنفر باشید. یعنی حتی اگر هیچ کار نمیتونی بکنی، باید قلبا بی‌طرف نباشی. پس با دستت نشد، با زبانت، قلمت، نشد با قلبت. حق نداری بگی به من چه، به تو چه، به ما چه، به ما چه نداری. من بی‌طرف نیستم بین ظالم و مظلوم، بین حق و باطل، درست و نادرست، ارزش و ضد ارزش، معروف و منکر، من بی‌طرف نیستم. اون رو نهی میکنم، جلوش میستم در حد توانم، اینم امر میکنم، مطالبه میکنم. زن و مردم نداره، قرآن فرمود زنان و مردان مؤمن همشون نسبت به مسائل جامعه مسئولن در حد توانش. شما تو دانشگاه خودت، تو محله خودت، فامیل خودت، قلمی داری، بیان داری، کاری میتونی باید بکنی، هر کس در حد حدی. سید الشهدا میدونی این حرکت عاشورا و کربلایی رو، خب خیلی ها گفتن آقا امکان نداره بتونین این حکومت رو سرنگون کنیم. امام حسین نگفت حالا اگرم نتونیم حکومت سرنگون کنیم پس دیگه ولش کن. فرمودن اگر بتونیم که کردیم، اگر نتونیم هم گفتیم، ما باید اعتراض کنیم. من اگه اعتراض نکنم بعدا همه فکر میکنن اسلام همین چیزی که اینا میگن، فکر میکنن حکومت و خلافت اسلامی همین حکومت ماوی و یزید و ایناست. با حرفم دیگه فایده نداره، چون هر چی حرف میزنیم اثر نداره، گوش نمیکنن یا صدا رو نمیذارن برس. باید خون ما بریزه. من کشته که بشم بگن پسر پیغمبر کشته شد، دختران پیغمبر اسیر بشن، شلاق بخورن در زنجیر، همه این سوالو دیگه نمیتونن روش خاک بریزن که چی شد، چجوری شد که ابو سفیان رهبر کفر بوده، پیغمبر رهبر توحید، او 20 سال با اسلام جنگیده، حالا بعد پسر او معاویه شده رهبر جهان اسلام، امام حسن اینا رو زدن و رو منبرها همه جا دستور دادن علی رو لعن کنین، الحمدلله درود بر پیامبر، مرگ بر علی. ده ها سال در کل جهان اسلام معاویه دستور داد هر کی اسم بچه‌ش علی بذاره زدن و کشتن. بعد بچه او یزید
این جهان سی چند ساله شراب‌خوار فاسد بی‌دین این آدم میشه رهبر جهان اسلام. هزاران هزار نامی که از کوفه آمد و از منطقه دیگه، معنیش بود که میشه لشکر 50,000-100,000 نفری فداکار آماده شد و یک جمع یک لشکر 50,000-100,000 یک خیز برمی داشتن از عراق به سمت سوریه دمشق پایتخت رو میگرفتن سه کل جان اسلام از دست یزید خارج میشد یعنی اینجور نیست که باید فکر کنن مهار بوده ولی حالا وقتی که خیانت کردن وسط کار تحسین هم رها کردن یه آموزه نگو خب یه من وظیفه نده یا حالا ما نمیتونیم چی بسیم حتما شکست میخوریم و ازا پس دیگه بگیش نه اصل وظیفه گفت بجاست حالا چون البته خبر جنرال مکی مسلم فرستاده زودتر بود گفت ببین اگه شاید همینطور که توی نامه ها می نویسن اصل نیست اگر بود خبر بده که ما از مکی را برسیم به سمت کوفه رفت دید خیلی وضع خوبه کل ملت میبرن و شهر اصلا در اختیار حکومت نیست و حاکمان فقط تو همون کاخ خودشونن نامه نوشت آقا بیاید سریع خیلی آماده انقلاب آماده حرکت نامه حسین حرکت کردن بین
نامه خبر بعدی آمد که مسلم رو کشتن و فضای شهر برگشت عوض شد اونجا در که سید شهدا اونجا فرمودن دیگه هر کس تا الان با هر انگیزه ای با من آمده اینو بدونید ته این خط دریاچه خون است هر کس با من بیاید کشته خواهد شد دیگه احتمال پیروزی نیست جمعیت اول 1,000 و 2,000 و اینا بود رسید همطور آب رفت رسید به 70 نفر خیلی هم عاشق امام حسین و اینا هم خیلی بودن شیعه سنی اینا همه ولی گفتن ما کاری خطرناک نمی کنیم جانمون مالمون خانوادمون به خطر بنزیم شغلمون امکاناتمون ما از مذهبی هاییم که میخوایم هم زندگی خشنگ راحت داشته باشیم هیچ کارم نکنیم فقط در حد حرف و خب امام حسین گفتن که خب حالا از این بعد دیگه امکان تشکیل حکومت اسلامی واقعی از بین رفت ولی من بازم سکوت نمی کنم من ادامه میدم ما باید بریم در حد توانمون جلو اینا بیستیم کشته میشی؟ بله کشته میشی اینا که نصیحت میکردن به فکر جان امام حسین بودن امام حسین میگفت شما به فکر جان منید من به فکر دین خدا هستم منم میفهمم میگه برین اونجا کشته میشی ولی یه چیز از شما نمیفهمید و اون این که اگر نرم کشته نمیشم من اما دین خدا کشته میشه حق کشته میشه اصلا امام حسین فرمودن من برای امر به معروف نهی از منکر قیام کردم و خود این امر به معروف نهی از منکر هم دو جور نگاه یک نگاه فردی تو مسائل جزئی شخصی فقط و همین هم یک نگاه تمدنی میشه کرد یعنی کل جامعه در مورد همه مسائل جامعه مسئوله همه باید نظارت کنن مراقبت کنن همه باید حساس باشن نسبت به مسائل اخلاقی جامعه اقتصادی سیاسی نظامی هر مسئله معروف یعنی ارزش منکر یعنی ضد ارزش نهی از منکر یعنی اعتراض انتقاد از ضد ارزش ها امر به معروف یعنی پیشنهاد و توصیه و دعوت به ارزش ها بعدم نگفتن خواهش کنید گفتن امر کنید به معروف خب من شما چی کاره ایم که امر کنیم ما که ریاست و مقام رسمی که نداریم که بله مردم معمولی میگه شما هم امر کنید یعنی خواهش فقط نیست موعظه فقط نیست مطالبه است باید دستور بده که آقا باید این کارو بکنید باید نه یعنی فرمان بده که حق نداری این کارو انجام حق نداری این حرف رو بزنی حق نداری این کارو بکنی در برابر گناهان اجتماعی گناه فردی یک کسی تو حریم خصوصیش هر کسی گناهی میکنه او به من شما مربوط نیست ما خودمونم گناهکاریم ما هممون یک گناهی داریم نمیخوایم کسی بفهمه هممون داریم معصوم که نیستیم گناه فردی یواشکی افراد رو دیگران حق ندارن تجسس کنن ببینن یواشکی تو اتاق چیکار داره میکنه مثلا تو فلان نه حالا بحث خانواده و پدر مادر تربیت و یک استثناءاتی داره اما گناهان اجتماعی که میخوان یک گناهی رو اجتماعی کنن مثلا شرابخواری کشف حجاب بی حجابی نمیدونم روابط آنچنانی مواد مخدر مشروبات الکلی گسترش نژاد پرستی تحقیر و تبعیض نژادی چه همه چیزا که به جامعه صدمه میزنه در مورد ظلم اجتماعی و گناهان اجتماعی همه اجتماع مسئولن. این مگیش نگاه تمدنی که فقط حکومت مسئول نیست، همه مردم مسئولن. هم حکومت باید مراقب جامعه باشه، هم جامعه باید مراقب حکومت باشه که شما دارید درست حکومت میکنید یا نه. یک نگاه تمدنیه، خیلی مهمه. راجع به همه احکام میشه فقط نگاه فردی داشت، نماز، روزه، حجاب، از اون قمار حرامه، نمیدونم شراب حرامه، چه حرامه. نگاه فردیش لازمه حتما، اما کافی نیست. یک نگاه اجتماعی هم میشه و باید داشت. اینجوری نیست که امام حسین یک کار شخصی است در برابر یک شخصی به نام یزید به یک دلیل شخصی کار رو کرده که. این یک پروژه کامله. این تعبیر انسان 250 ساله، 2.5 قرن از امام علی تا غیبت طول کشیده. 12 نفرم، ولی در واقع انگار یه نفره که 250 سال تو صحنه های مختلف فعال بوده، در شرایط سخت کربلا تا شرایط نسبتا بهتر حکومت، حکومت علی، حکومت صالحی که سرنگون میشه امام حسن، قیام علیه حکومت فاسد که سرکوب میشه امام حسین، و بقیه اهل بیت که همه کشته شدن. ما شیعه میدونیم تنها مذهبیه که تمام رهبراشو کشتن، کاملا سیاسیه. همه رهبران ما همشون شهید شدن، هیچ کدوم عمر طبیعی نکردن. از امام جواد که 25 ساله شهید شده تا امیرالمومنین سید الشهدا که 62 شده، پیرشون همسن من شهید شدن. چطور میگید دین از سیاست جدا؟ چطور میگید اینا اهل بیت ربطی کاری به عدالت اجتماعی و حکومت و اینا نداشته؟ اینا همشون با حکومت ها درگیر بودن، یا حکومت تشکیل دادن مثل امیرالمومنین، یا با حکومت ها درگیر بودن و همشون شهید شدن. امام زمان هم قرار بیاد تو کل جهان انقلاب کنه، کل این حکومت های جهان رو باید اصلاح کنه یا براندازی کنه، و این کار رو همه مسیحی ها قبول دارن، شیعه قبول داره، سنی قبول داره، هندوها قبول دارن، همه دنیا. یک آخر الزمان و یک مرد خدا الهی که میاد به یک انقلاب جهانی، عدالت، صلح میاره بعد از یک جنگ و درگیری در سطح جهان، این رو همه قبول دارن. حتی کمونیستا که خدا و پیغمبر قبول نداشتن، اونا هم قائل بودن که یک جامعه بر اساس برابری در آخر الزمان به وجود میاد، منتها آخر الزمانشون مادی بود و توضیح او مادی بود، ماتریالیستی بود نه الهی. آخری هم که قرار بیاد باز انقلاب در کل جهانه، عدالت در سطح جهانه، نجات بشریته. او زمان تو مبارزین امام حسین از همه اماما امامتر بود، یعنی تمام اینایی که تو مبارزه بودن قبل انقلاب بیشترین توجه به لحاظ حکومت و نقد حکومت روایت امیرالمومنین نهج البلاغه بود که حکومت درست اینه نه اون. به لحاظ مبارزه حسین و عاشورا، مبارزین سیاسیون اینا، روشنفکرای مذهبی اینا خیلی کاری نداشتن، اصلا اسم ائمه خیلی برده نمیشد، چون اینا معمولا در زمان حکومتایی بودن که نمیتونستن اصلا حرکت چریکی، نمیدونن مبارزه، درگیری، جنگ، جنگ انقلابی اینا نبود دیگه. حسین وقت اون موقع این بحثی که میکنه میگه فقط حسین نیست، کل ائمه هن و اونا هم همه همرزم حسین هن. یعنی به عاشورا و کربلا هم شخصی نگاه نکنه. یک مقطع از یک مبارزه 250 ساله بود، بعد معنوی داره، اخلاقی تربیتی داره، عبادت هست، رفاه، امنیت، اخلاق، محبت با مردم. اما در برابر قدرت های ظالم، فاسد، جنایتکار، جهاد، شهادت، اعتراض، نهی از منکر، مقاومت، اسارت، شهادت، حسین، زینب، بچه 6 ماه تا پیرمرد 90 ساله، 70 نفر جلوی 10,000 نفر می ایستید. بقیه ائمه هم جزء این پروژه هن. اونا تمام توجهتون به حسینه، انقلابی ها، مبارزین، اینا همرزمان حسین، اینا همه تو یک جبهه. حسین اگر زمان امام صادق بود همون کار ایشون رو میکرد. امام صادق اگر اون زمان بودن همون کار حسین رو میکرد. شرایط عوض شده، این آدم ها عوض نشدن، شرایط عوض شده، مخالف و موافق و موقعیت ها عوض میشه. ایش انگار یک شخصیته در ده در 12 موقعیت. این میشه نگاه تمدنی. فقط هم مسلمان ها اینجوری نگاه نکردن، غیر مسلمین هم. شما ببینید یک نمونه که حالا الان یادم اومد، این ادوارد گیبون مورخ انگلیسی است، خیلی وقت قبل میگه که من رو اسلام و تاریخ اسلام مطالعه کرده و بحث میکنه، رسیده به امام حسین در شرق و غرب، نه فقط در کربلا و کوفه و عراق. شرح صحنه هایی که در کربلا و قبل از او اتفاق افتاد جهانی خواهد شد و باعث بیداری قلب ها و یک شعور جهانی رو فعال خواهد کرد. حالا شما یک چشمه شایی زیارت اربعین، بزرگترین، میدونی بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشره، 20 میلیون آدم پیاده، ده ها کیلومتر، بعضی ها صد ها کیلومتر، حتی اشخاصی هستن 2-3 هزار کیلومتر آمدن میان. حالا چند هفته دیگه اربعین بار، این جمعیت عظیم و رسانه های دنیا غرب به خصوص اینا رو سانسور میکنن، اصلا حاضر نیستن این صحنه رو نشون بدن. این جمعیت میان و همه هم عاشق همن، همه میخوان به هم خدمت کنن، همه جا از هم سواری میگیرن، اینجا میخوان سواری بدن، یعنی به زور جلوتو میگیرن، میگن بشین باید غذای ما رو بخوری، ما باید پاتو بمالیم، جوراباتو بشوریم، غذایی که خودمون در طول سال نخوریم میذاریم تو باید بخوری، پاتو بذار رو سر ما. میگه کجای دنیا هم چیزی، الان کجای دنیا هم چی، در تاریخ هم چیز نبوده. این آقا مدت ها خیلی وقت قبل از ما بوده، میگه الانم نه، چند قرن بگذار بگذره بعد خواهید دید که این شیوه مرگ حسین تمام قلب ها رو در جهان بیدار خواهد کرد. نمونه دیگه موریس دو کبری هستی، فرانسوی است، یک مورخ و شرقشناس فرانسویه. اینا هیچ کدوم سمپاتی به اسلام و شیعه و اینا ندارن، طرفدار اسلام نیستن. دقت کنید، میگه اگر مورخین ما امروز و فردا، تاریخ نویسان و تاریخ خوانان، حقیقت این روز یعنی عاشورا رو میدانستند و درک میکردند که عاشورا چه روزی است، چه اتفاقی افتاد، وقت نمیگفتن اینا تو سر خودشون میزنن، اینا دیوانه. میگه بعضی ها میگن این شیعه ها تظاهر میزنن تو سر خودشون گریه میکنن چه کار میکنن، میگن اینا دیوانه، هزار سال پیش یک کار شده، انگار همین الان شده. بعدم مگه فقط این اتفاقا مگه فقط تو کربلا افتاده، همه جای دنیا از همین اتفاقا داره میفته، همین الان شد. چیه اینا؟ میگه اگر کسی حقیقت عاشورا و رو نشناسه و حسین رو نشناسه، تا این تاریخ رو درست نخونه و حرفای حسین رو نخونه که چی میگفت و چرا میگفت، نمیفهمه که چرا یک همچین عذاب عشقی هزار سال بعد جوری گرم و داغ و پرحرارته که انگار همین دیروز اتفاق افتاده. اگر حقیقت این روز رو میدانستند و میفهمیدن که عاشورا چه روز استثنایی در تاریخ بشره، یعنی چه کسانی بودن اینایی که کشته شدن، خود کشته شدنش غیر اینا هم بوده، همین الان در غزه چیکار میشه، در کجا چیکار میشه، بوده. همیشه کشتن و کشته شدن بوده، جنایت هم بوده. این آمریکایی‌ها تو ویتنام زنان ویتنامی رو میگرفتن، آبستن بودن، شکم اینا رو پاره میکردن، بچه رو که زنده بوده دیگه از تو شکم مادر بیرون می آوردن. بعضی فیلماش هست، مسابقه میذاشتن، این بچه که از تو شکم مادر بیرون آوردن میکوبیدن به دیوار که کدومشون میتونه جوری بزنه که این بدن این نوزاد، بچه که هنوز به دنیا نیامده، هنوز متلاشی میشه، کدوم جمجمه‌شو میتونن قشنگ بتر کنن. خب اینا هستن این وحشی ها. میگه از این مهمتر از او فیزیک او جنایت که او هم خیلی بد بود که یک ملتی با بچه پیغمبرش این کارو بکنه، ولی این مهمتر از این که کشتند این بود که چه کسانی رو کشتند. اینا آدم های بزرگی بودن، مرد و زنشون. وقت اگه اینا رو بدانیم، میگه این عزاداری رو نمیگید مجنونانه است، نمیگید اینا دیوونن، و میفهمید این اوج عقلانیته، هرچه عاقل تر باشی اینجا بیشتر زار میزنی، بیشتر اهمیتشو میفهمی. میگه حسین با خونش و پیروان حسین با عزاداری هر سالشون یک سبکی رو ایجاد کردن که به پستی میگه نه، به ذلت میگه نه، هیهات من ذلت. این هر سال اشک ریختن برای او و سیاه پوشیدن برای او، یعنی ما زیر دستی، ما استعمار را، استثمار را، تحقیر را نمیپذیریم. زنان ما زینبن، بچه های اطفال ما علی اصغرن، جوانان ما علی اکبرن، پیران ما حبیب ابن مظاهرن. در کشته شدن و در زنجیر و اسارت ما اینیم. میگه این خیلی پیام مهمیه. کدام دین و مذهب در کدام ملت یک همچین انرژی دائمی لایزال و منسجمی به وجود آمده که به نام خدا علیه ظلم بیستن؟ همه جا به نام خدا ظلم رو توجیه میکنن، یعنی هر جا ظلم در دنیا میان خدا خواسته، خدا اگر میخواست نباشه خب. اصلا همین حرفی بود که معاویه گفت، یزید همینا رو گفتن، گفتن ما چرا حاکمیم بر شما؟ خب خدا خواسته ما حاکم، خدا خواست ما پیروز بشیم، حسین شکست بخوره، با خدا در میفتین؟ خدا اینا رو کشت. زینب سلام الله علیها تو سخنانش رو یزید گفت خدا نکشت، تو کشتی. تو با نگاه های جبری و که اینا قضا و قدر بود و چاره‌ای نبود، بعدم اگه کسی هم مقصر بود خود حسین، شما هم مقصر بود. زینب گفت نه. میگه اینا با نام حسین بعد هزار سال تن به پستی و زیر دستی، زیر دست بودن و تحقیر شدن، غارت شدن نمیدن، برای اینکه یک رهبری دارن و میگن شعار او سرور ما این بود که ما به هیچ قیمتی تن به ستم نخواهیم داد. حیات من الذله، دور است و دور باد از ما ذلت. سید شهدا گفت منو سر دوراهی گذاشتن که یا تسلیم شم یا کشته بشم. من زندگی در کنار ستمگران را قابل تحمل نمیدونم و مرگ در برابر اینا کشته شدن هزار بار بر این زندگی ترجیح داره. زندگی در کنار اینا و زیر سایه ستم و ظلم خسارته. ما تن نمیدیم به این، تعدادمون کمه، بله، اصلا ما نمیشماریم ما چند نفریم، شما چند نفری. ما باید جلوی شما بایستیم. گفتن کشته میشی؟ گفت خدا میخواهد مرا کشته ببیند. گفتن این خانوما، بچه ها، اینا زنجیر، شلاق، اسارت، تحقیر میزننشون، فوش میدن، اذیتشون میکنن. گفت خدا میخواهد این زنان و کودکان ما را در زنجیر ببیند. یعنی چی؟ خدا که گفته؟ یعنی خدا میخواد جلوی ظلم بیستید ولو تو کشته بشی و اونا شلاق بخورن. و اگه این کار نشده بود تا همین الان همه میگفتن اسلام، میگفتن معاویه، یزید، اسلام همینه. چنان که الان حکومت های کشورهای مسلمان که دست نشاندن همشون میگن اسلام دیگه. شاه ایران میگم شاه شیعه، تنها شاه شیعه جهان مثلا اینجوری میگفت. آل سعود هم میگن ما خادم الحرمین و میزبان حجاج و زوار و فلان، اینا همه میگن اسلام. این همون اسلام معاویه و یزیده. میگه کمی ژرف بیندیشید ببینید در مجالس عزاداری حسین چه حرفای دقیقی و حیات بخشی گفته میشه که گاهی همونی هم که میگه خودش نمیفهمه یه حرفا چقدر مهمه، گاهی همون هم تو دیوار میگه. ولی شما دقت کنید چی میگه، نقل قولایی که میکنه که حسین چی گفت، زینب چی گفت، کی چی گفت، کی چی گفت، اینا خیلی حرفای عجیبیه. میگه در این مجالس هزار سال از هر سال گفته میشود حسین برای شرف، شرف مردمش و برای حفظ مرتبه مکتبش اسلام از جان و مال و زن و فرزند گذشت، اما زیر بار یزید نرفت. یک جمع 70 نفر وسط یک بیابونی کشته شدن ظرف یک نصف روز، این نبود، نطفه هزار انقلاب در طول تاریخ بسته شد در کربلا، در زهره عاشورا. گزید جینتش. و مسئله شخصی نبود. این جورج زیدان که کتاب تاریخ تمدن ایران نوشته، کتاب خوبی هم هست، بخونید رو، که چقدر اروپا غرب و شرق در علم و صنعت و تکنولوژی و شیمی، فیزیک، پزشکی، مهندسی، معماری، اینا همه رو در اواخر قرون وسطی از جهان اسلام کپی برداشتن و بعد رنسانس شد در اونجا، همه جای جهان اصلی می آوردن و ثروتمند شدن. و کم کم حب جاه و عشق پول، عشق مال، راحت طلبی، عیاشی آمد سراغ مسلمانایی که قبلا مجاهد بودن، گرسنه بودن اما پاک، عدالتخواه، فداکار، نترس. اما بعد 20 سال که ثروت و قدرت آمد، دو دسته شدن. یه عده دوروبر علی بودن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اینا تا آخر همونطور مثل زمان پیامبر باقی موندن، یعنی پاک و مجاهد و مردمی و انقلابی و عدالتخواه. اما یه عده از همینایی که زمان پیامبر و اون سالهای اول بعد از ایشون آدمای خوبی بودن، مجاهد بودن، رزمنده بودن، اینا بعد 20 سال 30 سال خوشخوشانشون اومد، ثروت، قدرت، نمیدونم کنیز، برده، ملک، این ور اون ور فلان عوض شدن و کم کم رفتن سراغ جاه و مال و دنبال فضیلت اخلاقی دیگه نبودن. این خط دو بر خط یک حاکم شد کم کم و نماد اون خط مکتبی علی بود و آل علی، فرزندانش از جمله حسن و حسین. اما دیگه کم کم 40-50 سال از پیغمبر گذشت، دیگه حرفای اینا شنیده نمی شد. صدایی که شنیده می شد صدای معاویه و یزید بود، قدرت دست اینا بود. در جامعه حرفاشون کم کم بی اثر موند. حتی مردم کوفه، میدونین کوفه، حالا ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، تنها شهر انقلابی کوفه بود، شهرهای دیگه اصلا نامه ننوشتن به امام حسین. کوفه بهترین شهره، کوفه پایتخت خلافت اسلامی بود تا قبل از سقوط براندازی حکومت امام حسن، و 20 سال قبل از کربلا تو همین کوفه 20 چند سال پیش حکومت علی بوده. یعنی یک نسل بعد این قضیه تو کربلا اتفاق میفته. تو همین شهر حسن و حسین و زینب با مردم بودن، با محرومین بودن، خدمت میکردن در جهت عدالت و حکومت. حالا 20 سال بعد اینجوری که حکومت سقوط کرد، اینا از کوفه، از عراق رفتن به مدینه، برگشتن مدینه. کل جهان اسلام افتاد دست معاویه، بعدم یزید و اینا. جورج زیدان میگه حتی مردم کوفه که تنها شهر انقلابی ضد اموی ها بود، این شهر فقط هزاران هزار نامه نوشت و بقیه شهرها که کار نکردن بعد از مرگ معاویه، گفتن با یزید دیگه ما بیعت نمی کنیم، ولی همونا هم پای بیعتشون، پای تعهداتشون نموندن. اوضاع که یک کمی سخت شد و دیدن امکان پیروزی ضعیف شد، یکی یکی در رفتن، قبیله قبیله فرار کردن، کشیدن کنار. که حکومت یزید ابن زیاد گفت اینجوری نیست که به این نامه بنویسید علیه ما، حالا که مهار کردیم بعد بگید نه ما نبودیم بی‌طرف، باید بیاین، باید با ما بیاین تو کربلا در کشتن حسین، باید مشارکت کنید. لذا یه عده از اینا میدونن نقاب داشتن، تو زیارت هم داره که لعنت بر اونایی که نقاب زده. چرا نقاب زده بودن؟ برای که شناخته نشن، صورتاشون رو پوشونده بودن، برای که اینا خودشون بعضی نامه نوشتن، خواستن میگن نه ما شناسایی نشن. ایشون میگه که هم بیعتشون رو شکستن، به این هم اکتفا نکردن، کشتنش. و این خیانتیه که در طول تاریخ قبل از حسین، بعد از حسین، همه جا شده. اما خون حسینه که این تابلو رو برجسته کرده و همه میدونن یک جامعه خائن و یک جامعه با وفا، وفادار فرقش چیه. همه میفهمن چجوری دوست میشه دشمن، دشمن میشه دوست. میدونی 10-20 از شهدای کربلا تو سپاه یزید بودن، آمدن یه بر سپاه دشمن بودن، با سخنان سید شهدا آمدن اینور تو کربلا. و بعضی از کسایی که تو سپاه یزید بودن قبلا جزو یاران امیرالمومنین بودن، اینوری بودن. 20 سال قبل با معاویه جنگیده بودن، حالا آمدن تو سپاه یزید، یکیش خود شمره. خیلی قضای همین الان هم اتفاق میفته، از صف ایور طرف سوابق خدمات زیاد یه مرتبه میره پناهنده میشه به معاویه، امروز به آمریکا و کانادا و اینا. بعد یکی از وسط دشمن از اون طرف و سپاه دشمن میاد این طرف، یه مرتبه میبینه اه عجب آدم خوبیه. شما تو همین قضایه غزه ندیدید تو دنیا دختر و پسرهای دانشگاه های امریکا، اروپا، ژاپن اصلا اینا رو که ما اصلا آدم حساب نمی کردیم که نمی اصلا اینا مگه یه چیزا رو می فهمن؟ واقعا هم نمی فهمیدن، خیلی چیزا رو نمی فهمیدن، این چیزا رو نمی فهمیدن. اینا تو همین تا 10 سال پیش افکار عمومی مردم حتی جوونا در همین غرب میگفتن اسرائیلیا حق داره، ولی که کنترل شوشه مغزی حکومت ها بود. این اینترنت کمک کرد که اینا روایت دیگری از ماجراهای فلسطین و اسرائیل رو دیدن. و 400 تا دانشگاه بریزن دانشجو علیه اسرائیل، علیه مقامات امریکا، به نفع فلسطینیا. امام حسین علیه السلام در یک از سخنرانیاشون یک سال یا دو سال قبل از کربلا آمده بودن حج، گفتن خداوند چرا امر به معروف نهی از منکر رو واجب کرده تو حج تو منا؟ گفتن همه بزرگانی که آمدن حج همه رو بیارین توی خیمه بزرگ، حدود 700-800 نفر که پیراشون از اصحاب پیامبر یه عده‌ای بودن، بقیه تابعین، علماء بزرگ، قراء از شهرهای مختلف آمده بودن حج. امام حسین یه سخنرانی اونجا برشون کردن. هنوز معاویه بود ولی معلوم بود دیگه آخراشو به این به فکر بعدش و برنامه‌های بعدیشه، برخلاف تعهدی که با امام حسن امضا کرده بود. امام حسین در منا به اینا به در حج میگن که میدونید چرا خداوند موضع گرفتن حساسیت رو واجب کرد بر همه؟ و اول خود خدا این کار رو کرده، اول خود خداوند اولین امر به معروف و نهی از منکر کرده، کل قرآن امر به معروف و نهی از منکر کرده. امام حسین میگه خود خدا اول رهبر همه کسانی است که فرمان به خوبی ها و فریاد علیه بدی ها. بعد سید شهدا پرسیدن چرا خدا اینو واجب کرده، مثل نماز، روزه، زکات، حجاب، چرا اینا رو واجب کرد؟ بلکه از همه اینا واجب تر امر به معروف نهی از منکر، از همه اینا واجب تره. خیلی مهمه. فرمودن چون اگه همین یکی رو حفظ کنی که همه مسئولیم، مبارزه کنیم با باطل و دفاع کنیم از حق، همین یکی رو حفظ کنی، بقیه احکام اگر تعطیل بشه همین یکی بقیه احکام رو دوباره زنده میکنه، درسته؟ دوباره احیا میکنه. چون یا معروفی رو ترک کردی یا منکری آمده حاکم شده، شما باید با او مبارزه کنی، به نفع این مبارزه کنی، به علیه او. خب دوباره همون حکمی که ضایع شده با امر به معروف نهی از منکر میاد، یعنی این عدالت رو میاره، اخلاق رو میاره، خانواده رو حفظ میکنه، محبت رو میاره، صداقت رو، اینا همه معروفن دیگه، با فساد و خیانت مبارزه میکنه. امام حسین فرمودن اگه همین یکی رو که همه تون مسئول اتفاقاتی هستید که توی جامعه داره میفته، باید علیه حکومت، علیه معاویه موضع بگیرید، همین یکی رو اگه عمل کنید تمام احکام دیگر اسلام سخت و آسانش دوباره تقویت میشه، پرچما دوباره میره بالا. برای که این یعنی دعوت به کل اسلام، این امر به معروف منکر، ما بی‌طرف نیستیم، ما جلوی این باطل ها میایستیم، جلوی این فهرست میایستیم، از این فهرست دفاع میکنیم، ما موضع داریم، ما از اینا متنفریم، از این حرفا و از این جبهه، مرگ بر اونا، درود بر اینا، ما طرف مظلومیم، هر کاری هم بتونیم میکنیم، نتونیم میگیم، سکوت نمیکنیم، نتونیم هم بگیم در دیکتاتوری، اوج دیکتاتوری، بازم ما به اونا اخم میکنیم، به اینا لبخند میزنیم، از شما متنفریم، طرفدار ایناییم، ولی رو نتونیم بگیم، بی طرف نیستم من. آقا مصابی فرق نمی کنن چه این چه او، به ما چه فلان نا. اما حسین فرمودن وقتی میگه امر به معروف نهی از منکر، نگاه تمدنی و اجتماع جمعی به احکام، این یعنی رد مظالم، یعنی جلوی بی عدالتی ها میشتی، حق اونایی که حقشون خورده شده باید حق به حق دار برسه، یعنی عدالت. و مخالفت با ظالم، چون آخه بعضی ها میگن با ظلم مخالفیم ولی با ظالم مخالف نیستن، میگه مرگ بر استکبار کلی، اما نمیگه مرگ بر مستکبر، چون مصداقی اگر بگی بله یقه ظالمو بگیری میزنن تو رو، میزنن. دیدید بعضی شعارهای کلی خوب میدن، درود بر خوبی ها، درود بر همه آدم های خوب و حرفای قشنگ و اینا، اما نمیگن مرگ بر تو، درگیر نمیشن بکشی. برای که اگه بگی درود، همه میگن خیلی خوب، درود 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 درود، تو یکی گفتی ما سه تا گفتی. اما وقتی برگردی بگی آقا مرگ بر تو، تو مخالف همینایی که گفتیم درود، توی مانعش، آخ اینجا دیگه او هم تو رو میزنه، دشمن سازه. بعضی ها دیدید میگن آقا علیه اونا چی نکن، این شعار رو موشکاتون نوشتین مرگ بر آمریکا، اونا ناراحت شدن اینا فلا. دشمن تراشی گه، اینا دشمن تراشی نیست، اینا دشمن شناسی است، اینا دشمنت هستن، تو خود تو زدی به او را. اصلا دشمن تراشیدنی نیست، دشمن کسی که دشمن تراشی میکنه احمقه. اینا میگن دشمن شناسی نکنه، نگید کی داره دشمنی میکنه، کی بهانه ندید دستشون. اینا میگن این که یزید امام حسین رو کشته تو کربلا، معنی حرفشون اینه حسین بهانه داد دست یزید که یزید حسین رو کشت، یعنی تقصیر حسین شد. میگه آقا شما اگه نمیگفتین مرگ بر شاه، شاه میزد هزاران هزار نفر تو خیابونا هر روز به مسلسل ببنده، او هم آدم رو بکشه، چرا بهانه دادین به شاه، گفتین مرگ بر شاه؟ چرا گفتین مرگ بر آمریکا، بهانه دادین که تحریم کنه، چکار کنه، جنگ رو بندازه فلان؟ ابراهیم چرا تبر برداشت بتار شکست، بهانه داد دست نمرود که بندازش تو آتش؟ پیغمبر چرا بهانه داد دست مشرکین و اشراف قریش اینا که 70 تا جنگ علیهش تحمیل کنن؟ علی چرا بهانه داد دست قاسطین و ناکسین و مارقین که 3 تا جنگ علیهش را بندازن، آخرم ترورش کنن؟ امام حسن چرا بهانه داد که بیان سرنگون کنن حکومتش؟ حسین چرا بهانه داد دست یزید که تو کربلا او کارا رو بکنه؟ اینا منطقشون اینه. یعنی اگر شما جلوی ظلم و منکرات بیست، منکر و فساد بیستی، میگن دشمن تراشی کردی، بهانه دادی دستش. یعنی چی؟ یعنی خفه شو، هر چی میگه، هر کار میگه انجام بده تا بهانه پیدا نکنه. بهانه هم که اسمش روشه، میدونه کسی بخواد بهانه بگیره، من اگه الان بخوام بهانه بگیرم از همه تون بهانه میگیرم، علی کی همینجوری به اون میگم تو شیشه عینکت برای چی کثیفه، به اون میگم چرا اونجوریه، چرا جلو لیوانه، چرا اصلا بهانه اسمش روشه. اصلا کی گفته ما وظیفه داریم بهانه به کسی ندیم؟ بهانه میگیره، بهانه گیره، اسمش روشه. بهانه یعنی بهانه، یعنی دروغ. یعنی چی که بهانه ندیم دست دشمن؟ بهانه ندیم، نه، دشمن شناسی بکن، موضعت هم بگیر، عاقلانه رفتار کن. ولی دشمن دشمنه، میزند، تو اگه براش ضرر داشته باشی میزنه. اگر میگی آقا یه کار کنیم دشمنایم با ما احسنت بگن، خب این معنیش چیه؟ که باید تسلیم شی. مثل یکی بیاد سوارت بشه، بشینه بالای شونات، بعد بگه که را بیفت، بعد شما برمیگردی میگه بیا پایین، بعد میزنه تو سرت میگه بهانه دادی دستم، تو رفتی بالای شونه من نشستی، من بهت نگم بیا پایین که بهانه دستت نده؟ میگه نه دیگه، ما آمده میگه نشستیم دیگه، حالا شما دیگه دشمن تلاشی نکن، را بیفت. اصلا دقیقا اینایی که میگن آقا با جهان، با دنیا، کدوم جهان، کدوم دنیا، با 4 تا جهان خار میگن جهان. سید الشهدا فرمودن اگر موضع دار بودن همه مردم، یعنی امر به معروف نهی از منکر باشد، احکامی که تعطیل شده دوباره احیا میشه، نمازش و روزش رو درست میشه دوباره. اما اگر این یکی نبود، یعنی همه جامعه، همه گفتن به ما چه، به من چه، این آقا اتفاق افتاده، خب به من که صدمه نخورد، به من چه. یا اون میگه آقا چرا این کاری کردی؟ میگه به تو چه. اما اگر راه افتاد به من چه، به تو چه، همه احکام میمیرن، تعطیل میشن کم کم. سید الشهدا میگن این خیلی مهمه، چون این معنیش دفاع از اصل اسلامه، دعوت به اسلامه. رد مظالم یعنی جبران بی عدالتی هاست، حق به حقدار باید برگرده و مخالفت و ظالم باید جلوی ظالم بیستی و بگی مرگ بر تو. و الا شما بگی مرگ بر ظلم، یزید هم میگه بله بله مرگ بر ظلم. و باید بگی مرگ بر ظلم، منظورم ظلمی که ظالمش تویی، ایره که بگی میکشتت. اگه حسین میگفت مرگ بر ظلم و فساد، یزید مشکلی نداشت، راست میگه مرگ بر ظلم و فساد. اما وقتی گفت منظورم از ظلم و فساد تویی، اون وقت تو کربلا تیکه تیکتون میکنه. اما حسین گفت امر به معروف حتما کن، یعنی هم با ظلم مبارزه کنی، حق رو به حقدار برگردونی، رد مظالم، هم مخالفت و ظالم جلوی ظالم بیستی، و دیگه چی؟ تقسیم عادلانه بیت المال و منابع عمومی. اینا حرفای سید شهدا است. تقسیم فی اموال عمومی، همه حق دارن مساوی به همه باید بده، یک عده خاصی نباید بخورن. گرفتن زکات از آنجا که باید گرفت، یعنی مالیات، گرفتن مالیات از سرمایه دارا. اینا حرفای حسینه. و صرف آن در آنجا که باید، یعنی مبارزه با شکاف های طبقاتی. مالیات عادلانه از ثروتمندان باید بگیریم، خرج خانواده ها و مردم محروم کنیم و جامعه به لحاظ مادی و معنوی جلو بره. اینا حرفای حسین ابن علی است. همینا رو نگاه غیر تمدنی بکنی چی میشه؟ آقا اگه پول داری یک کم به فقیری بده بغلت، بله یک جایم اگر چیزی بود بگو که مثلا نکن، تو مسئله شخصی خصوصی تمام. اونا هست، اما فقط اونا نیست، یک نگاه جهانی، یک نگاه بلند اجتماعی است. اما مسلم میفهمن شما آدمای محترمی هستید، همتون نفوذ دارید، طرفدارانی دارید، آبرو دارید، شما مشهوری هر کدوم تو شهرهای خودتون، به این که دانشمندید، آدمای خوب و خیری هستید، خیرخواهید، مرید دارید. شما چون هی خدا خدا میگید و اسم خدا رو میبرید به عنوان آدمای متدین و مذهبی و خدایی، در دل مردم نفوذ و جایگاه دارید. ثروتمندان و بزرگان از شما حساب میبرن، احترام میذارن، طبقات محرومتر و پایینتر هم جلو پای شما بلند میشن، شما رو به عنوان عالم و اصحاب و تابعین و اینا قبول دارن، در حالی که شما با اونا هیچ فرقی ندارید. این حرفای امام حسین. شما یک کسی مثل همونایید، شما ولی نعمت اونا نیستید، شما نعمتی بر اونها حق نعمتی ندارید، اما اونا شما رو جلو میندازن، هر جا هست میگن اول شما بفرمایید، تو جلسه جای خوب میگن شما بفرمایید، اونجا قضا میخوام بیارن اول اونجا ببرین، گرمه برای اینا کولر روشن کنیم، سرد بخاری فلان. حالا مثالاش دیگه من دارم بزنم. فرمودن آخه شما این احترام از کجا آوردید؟ با این احترام چه میکنید؟ شما واسطه میشید برای نیازها و حوائجی که از دیگران دریغ میدارن ولی به شما، جلوی شما خضوع میکنن، همکاری میکنن، مثل پادشاهان به هیبت شاهان رفت آمد میکنید، راه میرید. این همه احترام به شما میذارن برای دین، خود شما به دین احترام نمیگذارید. مردم برای خدا به شما احترام میذارن و شما برای خدا احترامی قائل نیستید. شما کاسبید، دکان خودتونه، مردم چرا به شما احترام میذارن؟ این حرفای امام حسینه. چرا به شما احترام میذارن؟ برای که امیدوارن که شما به حق خدا قیام کنید، به وظیفتون عمل کنید. اما شما از اغلب وظایفی که در برابر خدا و بندگان خدا دارید شانه خالی کردید. احترام بهتون میذارن ولی شما احترام نمیگذارید به اونا، به حق الله و حق الناس. شما حق رهبران الهی را سبک شمردید، شما حقوق ضعفا و فقرا رو تباه کردید، شما حق خودتون هر جا منافع خودتون باشه داد میزنید، هر جا معیارهای پیامبر اصول حق باشد و حقوق ملت و محرومین باشه خفه میشید، شما در راه خدا نه مالی خرج کردید نه جانی دادید، حاضر نیستید حتی فحش بشنوید، حاضر نیستید یک کتکی بخورید، هزینه ای بدید. شما جانتون رو یک بار هم برای خدا، برای عدالت به خطر ننداختید. شما برای حق با فامیلاتون و باندای فامیلیتون و اینا در نیفتادید. وقت منتظرید ببرنتون بهش کنار انبیا، پیغمبرا برین کنار ما اومدیم. یه همچی چیزی هم دارید از خودتون. منتظرید به بهشت برید، همنشین انبیا، و بهشت رو از الان رزرو کردید برای خودتون. ای کسانی که این آرزوهای خام رو در مورد خدا و آینده دارن، من میترسم به جای او بهشتی که ادعاش رو دارید، عذاب و کیفر الهی همین الان بر شما نازل بشه. شما خائنید، شما ساکتید، شما بخاطر به نام خدا این منزلت و حرمت رو پیدا کردید، از بقیه بیشتر به شما احترام میگذارن. اما همون کسانی رو که خدا فرموده باید حفظ کنید و هدف بگیرید، اونا رو گرامی نمیدارید، به اون ارزش رو کاری ندارید. شما به دین و به رهبران الهی کاری ندارید. شما به خاطر خدا بین مردم محترم شدید، دارید میبینید معیارهای خدا زیر پا میگذارن، میشکنن، ولی ککتون نمیگزه، نگران نمیشید. در حالی که اگر یک امضایی که پدرانتون و خداتون پاش بوده منافع شما باشه، یک کسی به اونا یک جسارتی بکنه، نعرتون هوا میره و اسلام ها میگید به خاطر منافع خودتون، اما اسلام از بین بره. بعد فرمودن مگر نمیبینید پیمان رسول خدا دستورات ایشون خار شده؟ برای پیغمبر صلوات میفرستن، احترام میگذارن، اما به هیچ کدوم از حرفاش عمل نمیکنن دیگه، همه چیز ناچیز شده. نمیبینید کورها و لالها و از پا افتادگان و معلولین در شهرها رها شدن؟ نمیبینید خانواده هایی که شبانه روز کار میکنند و گرسنه اند، یک لقمه غذا ندارن؟ چرا رحم نمیکنید به این مردم؟ این حرفای ما موسی. چرا به کمترین حد مسئولیت خودتون عمل نمیکنید؟ چرا احترام و وقعی نمیگذارید به کسانی که برای خدا به شما احترام میگذارن؟ چرا جلوی دستگاه حکومت یزید اینقدر چاپلوسی میکنین؟ چرا از مرگ میترسید؟ چرا اینطور به دنیا چسبیدید؟ چند روز دیگه میخواید بمونید؟ مگه بالاخره نمیمیرید؟ چون میدونید همه خیال میکنن میمونه، الان شما هم میدونید میمیری؟ بله؟ شما هم میدونید، بهتون گفتن؟ همه تون میمیرید، فقط من نمیمیرم. امام حسین میگه مثل که شما یادتون رفته میمیرین، قراره بمیرید. همه تون هم ریشتون سفید شده، نمیفهمید تا برای چی دارید اینطور خیانت میکنید و تسلیم میشید؟ برای چی چاپلوسی اینا رو میکنید و پای سر سفره اینها نشستید؟ چرا با ظالمان و فاسدان سازش کردید؟ فرمودی این اون چیزیه که خدا فرمان داد باید دست جمعی جلوی اینا بیستید. این فرمان خداست و شما اینو گذاشتید زیر پاتون. امام حسین فرمود من بیشتر برای شماها، شماها قابل ترحم ترید از مردمی که تحت ستمن. اون مصیبتی که سراغ شماها آمده خیلی بدتره و بزرگتره، برای که به اسم عالم و به اسم آگاهان و به اسم نخبگان توی جامعه هستید، احترامتون محفوظه، ولی در برابر این وسوسه های ناچیز شکست خوردید و مغلوب شدید. کاش اقلا هیبت و حرمت خودتون رو حفظ میکردید. به دین که کار ندارید، به حق الله و حق الناس کار ندارید، اقلا کاش که این رو حفظ میکردید. خب الان این نگاه کنید، شما این سخنرانی امام حسین شنیده بودین؟ بله؟ نشنید. خیلی های دیگه هم نشنید. اصلا کار ندارن این قضیه عاشورا و اینا پشتش چی بوده؟ بحث ایناس ولی یزید که نمیگفت که من ما کافریم نماز نمیخونیم. البته نمی علی کارا نبود، میدون اصلا شعر داره در مدح شراب یزید خلیفه مسلمین، میگه مذهبی ها رو مسجد داره بزنیم برای مذهبی ها امولا، برین اونجا نماز بخونین تا بمیرین. ما روشن فکریم، شما برید مسجد، ما میریم کافه شراب میخوره. بعد میگه که شراب رهبر جهان اسلام. بعد میگه که به من میگن شراب مگه در دین محمد حرام نیست؟ میگم چرا، ولی در دین مسیح که آزاده. حالا در دین مسیح هم میدونید حرامه. اینا که میگن یعنی که شراب حرامه، هر شبت که گوشت خوک و سگ اینها نباید خورد، این بحثا، روابط نامشروع، زنا، چه اینا همه در انجیل و تورات و در همه کتب ادیان هست، شدیدتر هم هست. همین حجاب هم که میگن آقا غیر مسلمان ها چرا حجاب بگیرن، در تورات و انجیل کتاب مقدس حجاب از اونی که در قرآن سفتره. منتها همونجور که بعضی مسلمان ها رعایت نمیکنن، خب اونا رعایت نمیکنن، متدیناشون رعایت میکنن. در باب تمدن، نگاه تمدنی و تمدن ساز بحثایی داره ایشون، نسبت عدالت، آزادی، عقلانیت، معنویت، اینا همه باید در یک تعادلی با هم باشن تا بشه یک تمدن اسلامی ساخت به سمت جامعه اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی، هر چی پیشتر. چون میدونین اسلامی صفر و صد نیست، که مثلا میگه الان اینجا اسلامی یا غیر اسلامی، از یه جهاتی اسلامی، از یه جهاتی غیر اسلامی. اصلا اسلام خالص 100% یا کفر خالص 100% خیلی کمه، تقریبا نیست. معصوم اسلام 100%. مگه ما الان من شما مسلمان هستیم یا نیستیم؟ هستیم و نیستیم. تو یک ابعادی مسلمونیم، اما تو یک ابعادی ما مسلمون نیستیم، اینو کافرانیم، از کافران بدتریم. یعنی نمیتونی بگی آقا شما 100% مسلمون یا 100%، اینجوری نیست. در مورد شخصش هم اینجوری نیست. الان گاهی ما صبح مسلمونیم، از کافریم. شب توی یک جلسه ای صحبت میکنیم، عدالت خواهیم، صبح خود اون ظالمیم. یه روز خیلی معنوی و راستگو و مهربان میشیم، مثلا هر چی داریم میدیم بقیه اینا، یه روز دست میکنیم و تو جیب و بقیه برمیداریم، همونهایی که دادیم به اضافه چیزهای دیگه که خودش داره. بعض وقتا بیره هم میشیم ما، بعض وقتا خیلی مهربونیم. خب اینا ما یه وقتای مسلمونیم، یه وقتای کمتر مسلمونیم، یه وقت بیشتر مسلمونیم. جامعه هم همینطوره. یک جامعه 20 سال پیش از یک جهاتی مسلمونتر بوده، از یک جهاتی نه، الان مسلمونتره. بنابراین این سیاه‌سفید نیست، اسلام و کفر سیاه‌سفیده، اما مسلمونا و کافر آدما معمولا ما خاکستری هستیم. حالا گاهی متمایل به سیاه میشیم، گاهی متمایل به سفید. اونایی که سفید سفید و سیاه سیاه هن، اونا کمه. ما بیشتر خاکستری، متأ خاکستری متمایل به سفید هر چی بشه او بهتره، اهل نجات. خاکستری متمایل به سیاه میریم جهنم، یه مدتی هستیم بعد ولمون میکنن اونجا. چون میدون اونجا جهنم میگن حمام روحه، هر کی اینجا خودش رو تمیز کرد اونجا دیگه نیازی به اونجا نیست. اینا که اینجا تمیز نکردیم اونجا میبرن تمیزمون میکنن، منتها خب خیلی طول میکشه، دردم داره. اینا یه جوری کیسه میکشن که خیلی درد داره، ولی خب ایشالله موقته. لذا میگن آقا همینجا تمیز شید از این رزالت ها، و که اونجا مرگ براتون راحت، از همین عالم که میرید دیگه وارد نعمت و اینا بشید. اینجا تمیز نشین، ما اونجا میبرن تمیزمون میکنن، چون باید تمیز بشی بعد بری بهشت.
السلام علیکم و رحمت الله.